ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در سوئیس از سر گرفته می شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت همچنان نمی توانند صلح‌آمیز بودن قطعی برنامه هسته ایران را تایید کنند. و نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو آغاز شد. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در مونترو سوئیس از سر گرفته می شود. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا هم اکنون در ژنو هستند تا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کنند و سپس عصر امروز برای مذاکرات دو جانبه هسته‌ای به مونترو خواهند رفت. در ادامه این بخش خبری با همکارم هانا کاویانی همراه خواهیم بود تا سری بزنیم به ژنو، اما پیش از اون نگاهی کنیم به تحولات عراق. نیروهای دولتی عراق عملیات پس گرفتن شهر تکریت را از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق از بامداد دوشنبه آغاز کردند. شهر تکریت در استان صلاح الدین زادگاه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق است که از تابستان گذشته همزمان با موصل به تصرف گروه خلافت اسلامی در آمده. همکارم ایلیا جزایری از عراق با ما خواهد بود، از طریق تلفن با او هستیم. ایلیا، به من دارن اطلاع میدن از اتاق خبر که اتاق فرمان که ایلیا رو همچنان نداریم روی خط. به محض حضور ایلیا با او درباره تحولات عراق صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدید پس با هانا همراه بشیم. هانا، روزت بخیر و به ما درباره آخرین خبرهای هسته‌ای بگو. قراره که مذاکرات هسته‌ای همونطور که در خبرها هم گفتم از امروز در سوئیس از سر گرفته بشه. یه نگاهی بکنیم به این دور تازه مذاکرات.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، مذاکرات اونطوری که اعلام شده در سطح معاونان فعلا در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم در شهر مونترو سوئیس آغاز شده و وزرای خارجه عصر و شب به این مذاکرات خواهند پیوست. مذاکرات همانند دور پیشین در سطوح مختلف ادامه پیدا خواهد کرد. کارشناسان فنی مختلف، وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مذاکرات حاضر هستند. در نتیجه مذاکرات بسیار فشرده در سطوح مختلف تا روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت. روز پنج شنبه معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 به این مذاکرات میپیوندند، اما فضای مذاکرات فضایی است که به هر حال میدونیم که یک ماه بیشتر فرصت ندارن طرفین برای دستیابی به اون چارچوب اصلی برای توافق جامع و نهایی، و همچنین میدونیم که به هر حال مخالفت هایی که شدت میگیره با روند این مذاکرات و یک توافق احتمالی ما در دور پیشین از پیشرفت در مذاکرات شنیدیم و حال میشنویم که منتقدان جدیتر دارند عمل میکنند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو فردا در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. جان کری دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری در شهر ژنو درباره این سخنرانی گفت که آقای نتانیاهو با برملا کردن یا صحبت کردن از جزئیاتی که پشت درهای بسته مونده از مذاکرات کار رو برای اسرائیل، متحدانش و همچنین آمریکا برای دستیابی به اون هدفی که طرفین می‌خواستن سخت می‌کنه. هدفی که آمریکا بارها گفته که این جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. در نتیجه فضای بسیار در عین حال که پرهیجان هست، فشرده هست و سخت برای مذاکره کنندگان.
اگه بخوای به مهمترین چالش‌هایی که توی این دور مطرح شده و الان در واقع تمرکز بر اون هست اشاره بکنی، چه مواردی رو میشه دربارش اطلاع داد به شنوندگان این برنامه؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز در ژنو گفته که 5 به علاوه 1 شش کشوری که ایران باش مذاکره میکنن باید متوجه باشند که دستیابی به یک توافق بدون آنکه اونها درک بکنن این مسئله رو که همه تحریم ها علیه ایران باید برطرف بشه ممکن نیست. موضوع تحریم ها تا اونجایی که ما میشنویم همچنان جدول زمانبندی رفع و تعلیق تحریم ها مسئله ساز هست، اما مسائلی مثل غنی‌سازی اورانیوم و دامنش یا بازه زمانی توافق مسائلی است که به نظر میاد پیشرفت‌هایی بر روی اون صورت گرفته.
خب همزمان با اون دیدارها نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم در وین داریم. یه نگاهی هم به اهمیت این نشست بکنیم.
می‌دونیم که ایران و آژانس مذاکراتی رو به صورت موازی به مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک انجام میدند. سرعت همکاری‌های ایران و آژانس در ماه‌های گذشته کمی کم شده. بسیاری معتقدند که ایران منتظره تا ببینه که کار بر روی دستیابی به توافق جامع چگونه پیش خواهد رفت. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صبح امروز در سخنرانی ابتداییش به ایران هم اشاره کرد و گفت که با محمد جواد ظریف و همچنین عباس عراقچی در هفته‌های گذشته دیدارهایی رو داشته و آژانس همچنان استقبال میکنه از سرعت بخشیدن به همکاری‌هایی که آژانس میخواد از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اونطور که ایران میگه مطمئن بشه و فعالیت‌هایی که پیشتر ایران داشته در زمینه هسته‌ای رو آژانس میخواد که مطمئن بشه. هنوز دو سوال پاسخ داده شده توسط ایران و آژانس از این پاسخ‌ها راضی نیست. باید دید که همکاری‌های ایران و آژانس در امتداد این راه چگونه پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم هانا کاویانی، همکار ما که خبرهای مذاکرات اتمی رو از نزدیک پی میگیره. خب همینطور که پیش از گفتگوی من با همکارم هانا کاویانی شنیدید، قرار بود که با همکار دیگرم ایلیا جزائری در عراق صحبت بکنیم تا عملیات، همینطور که در خبرها هم گفتیم، عملیاتی برای آزادسازی شهر تکریت در استان صلاح‌الدین زادگاه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق داره اجرا میشه. خبرهای بسیاری از اونجا منتشر شده. ایلیا جزائری در کردستان عراق مستقر هست و از اونجا با ما خواهد بود. ایلیا روز بخیر و به ما در مورد این عملیات استان صلاح‌الدین بگو اگر امکانش هست.
مهداد روز تو، همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر. بله، این عملیات با اعلام حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در شهر سامرا حضور داره آغاز شد با مشارکت هزاران تن از نیروهای ارتش عراق، نیرو شبه نظامیان شیعه و همچنین نیروهای عشایر سنی. از شهر سامرا دارن نیروهای عراقی به سمت دو منطقه حرکت میکنن، یکی شهر عدور که یکی از پایگاه‌های اصلی داعش یا هم گروه خلافت اسلامی در استان صلاح‌الدین به شمار میاد و یکی شهر تکریت زادگاه صدام حسین. اینطور که منابع محلی میگن، نیروهای عراقی در شهر تکریت پیشرفت‌های اولیه‌ای داشتن و تونستن وارد دو محله بشن. یکی محله التین هست در شمال تکریت در نزدیکی دانشگاه تکریت و دیگری محله البو عبید هست، ابو عبید غرب شهر تکریت است. برای اینکه حساسیت‌های وجود داره در منطقه سنی نشین هست و بیم از عملیات انتقام جیانه از سوی به ویژه شبه نظام شیعه از مردم و ساکنان منطقه وجود داره، آقای العبادی سعی کرد مردم رو مطمئن کنه و گفت دستور داده که غیر نظامیان باید وضعیتشون امن حفظ بشه. همچنین 83 تن از افسران ارتش سابق عراق، ارتش دوره صدام حسین، در عملیات آزادسازی شهر موصل حضور دارند. به علاوه 2000 تن از نیروهای مناطق از مناطق العلم، توسخار، ماتو و سامرا که همه سنی هستند.
خب اسم نظر میاد که اتحاد گسترده‌ای در این باره در عراق داره شکل میگیره. اما در خبرنامه داشتیم که داعش یک پایگاه نظامی مهم رو در جنوب موصل منفجر کرده. ایلیا، هدفش چی بوده از این عملیات؟
مهداد، بعد از عملیات صلاح‌الدین ارتش عراق قصد داره به شهر موصل حمله کنه. زمان برای آغاز عملیات موصل از سوی آمریکایی‌ها به صورت گمانه‌زنی اعلام شده، گفتن احتمالاً ماه آوریل باشه. اما عراقی ها هنوز این تاریخ رو تایید نکردن. گروه خلافت اسلامی برای پیشگیری از حملات احتمالی به این مناطق داره کارهای انجام میده، از جمله اینکه دو روز پیش فرودگاه بین‌المللی موسر رو منفجر کرد و الان پایگاه نظامی القزلانی که میتونه یک پایگاه خوبی باشه برای فرود هواپیماهای نظامی و ورود خودروهای زرهی. این اقدام ها برای جلوگیری از پیشروی ارتش صورت میگیره.
از شب گذشته هم که ظاهرا حمله داعش یا همین گروه حکومتی اسلامی به سنجار شروع شده و گویا تا همین الان هم ادامه داره.
درست، از چهار محور به سمت سنجار حرکت کردن شبه نظامیان داعش. درگیری ها ادامه داره، همچنان حمله ساعت 11 شب گذشته شروع شده. چیزی که باعث متوقف شدن حمله شده علاوه بر مقاومت پیشمرگای کرد، حملات جنگنده های ائتلاف بین‌الملل بوده. گفته میشه خسارت هایی به مهاجمان وارد شده، اگرچه نیروهای پیشمرگه هم خسارت هایی داشتن که میزان اون هنوز اعلام نشده.
سپاسگزارم امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق.
در برنامه این هفته کارنامه دو گزارش، نخست در مورد تجمع هزاران معلم در شهرهای ایران و نیز بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را خواهید شنید. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ادامه خبرها. 28مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این نشست از 2 تا 27 مارس 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی در گروه‌های کاری بحث می‌شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل در مورد کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. در جریان این نشست از جمله پیشنویس 2 قطعنامه درباره همکاری ایران با جامعه جهانی درباره حقوق بشر و تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم به رأی گذاشته می‌شود. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه آمریکا و ایران هم امروز در آغاز نشست شورای حقوق بشر حضور دارند. یک مرکز وابسته به سپاه پاسداران ایران میگوید با اجرای پروژه‌ای به نام عنکبوت توانسته است بر روی حدود 8 میلیون لایک کاربران فیسبوک و فعالیت‌های آنها اشراف پیدا کند. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه در وبسایت گرداب وابسته به مرکز جرایم سازمان یافته سایبریش منتشر کرده، گفته است هدف از انجام این پروژه نقض تبلیغات شبکه اجتماعی فیسبوک مبنی بر امن بودن فعالیت‌های سازمان یافته در این شبکه است. سپاه پاسداران افزوده که پس از دریافت گزارش‌های مردمی و اشراف حاصل از آن، طی 2 ماه آینده پروژه دیگری در شبکه‌های اینستاگرام، وایبر و واتس‌اپ اجرا خواهد کرد. پلیس بنگلادش از بازداشت فردی به ظن قتل یک وبلاگ نویس سرشناس سکولار بنگلادشی آمریکایی خبر داد. آویجیت روی روز جمعه در حالی که از یک نمایشگاه کتاب در داکا پایتخت بنگلادش همراه همسرش باز میگشت، در پیادرو با ضربات ساطور به قتل رسید و از منتقدان سرسخت افراطی‌گری مذهبی بود. و شاهزاده ویلیام ولیعهد بریتانیا در جریان سفر 3 روزه‌اش از چین روز دوشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری چین با قبول دعوت ملکه الیزابت برای دیدار از لندن از گسترش روابط دو کشور ابراز خرسندی کرده است. شاهزاده ویلیام از پکن، شانگهای و منطقه‌ای در جنوب غرب چین در نزدیکی مرز میانمار دیدن میکند، اما به هنگ کنگ نخواهد رفت. در ساعت 16:13 به وقت تهران هستیم. در فاصله 1 دقیقه که به پایان این بخش خبری باقی مونده، برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با ما در مورد مسائل روز در میون بگذارن. شماره دریافت پیام و نظرات رو از طریق وایبر و واتس اپ اعلام میکنم: 2420-725-970-30. این شماره ما هست از طریق وایبر و واتس اپ که پیام های شما رو 24 ساعت میگیره. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست: 2420-603-87-41-50. آخرین خبرهای ما رو هم که طبق معمول میتونید از وبسایت ما دنبال کنید: radiofarda.com. 16:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.